بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث واقع می شود در اقتضای نهی به فساد عبادات یا معاملات. اون وقت مرحوم آخوند رضوان الله علیه در مطلع بحث مقدماتی را متذکر شدند، 8 مقدمه را مطرح فرمودند. ما هم بر اساس ترتیبی که ایشون مسائل را مطرح می‌فرمایند متذکر این مقدمات خواهیم بود. مقدمه اولایی که مطرح شده این است که فرق این مسئله با مسئله اجتماع امر و نهی چیست. البته ایشون این بحث را در اول بحث اجتماع امر و نهی هم مطرح فرموده بودند، ولی خب چون نکاتی باید متذکر شد لذا ما هم اینجا باز دوباره متذکر میشیم، این بحث را مطرح میکنیم. ولی جا دارد که این نکته را عرض کنیم که اگر ایشون این بحث را مطرح هم نمیفرمودن مشکلی ایجاد نمیکرد، یعنی زیاد نیاز به این بحث، به این مقدمه وجود ندارد. وقتی باید فرق دو مسئله را مطرح کرد و بهش اهتمام ورزید که دو مسئله از ناحیه موضوع محمول متحد باشند، و اینجا این گونه نیست. یعنی هم در ناحیه محمول این دو تا مسئله با هم فرق دارند، هم موضوع دو مسئله هم با هم یه نحوه تفاوتی دارن، ولذا تفاوت این دو مسئله روشن هست. نیازی چندانی به این که بحث کنیم که فرق این مسئله با اون مسئله چیست وجود ندارد، ولی ایشون مطرح فرمودن. حالا قول اولی که در اینجا مطرح هست قول مرحوم صاحب فصول هست که در اول بحث اجتماع امر و نهی هم مطرح شده. ایشون قائل هستند که فرق مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله اقتضای نهی به فساد این است که در مسئله اجتماع امر و نهی دو تا عنوان وجود داره، مثلا عنوان صلات و عنوان غصب، اما بخلاف مسئله اقتضای نهی به فساد در این مسئله یک عنوان هست که البته به عام امر هست، به خاص مثلا نهی هست، یا به مطلق امر هست به مقید نهی هست. صوم خب امر هست، لا تصوم یوم العیدین نهی هست، یا لا تصوم فی السفر این نهیه. خب اگر متعلق امر نهی یکی باشه، مثلا متعلق امر مطلق باشه، متعلق نهی مقید باشه، خب اینجا داخل بحث اقتضا هست. اما در اجتماع امر و نهی مرحوم صاحب فصول می‌فرمایند که اونجا دو تا عنوان مطرحه، مثل عنوان صلات و عنوان غصب. پس فرق بین این دو تا مسئله در این است که در مسئله اجتماع امر و نهی عنوان‌ها جدا هستند، به خلاف مسئله مبحث اقتضای نهی به فساد که نه، عنوان‌ها یکی هستند. و مرحوم صاحب فصول می‌فرمایند که در مسئله اجتماع امر نهی که ما گفتیم عنوان‌ها جدا هستند، فرق نمی‌کند که بین این دوتا عنوان از نسب اربعه عموم خصوص من وجه باشه، مثل همون امر به صلات و نهی از غصب که بینشون اون مخصوم الوجه، صلات در دار غیر غصبی و غصب در غیر صلات، اینا محل افتراق این دو تا عنوانه. صلات در دار غصبی محل اجتماعشون هست، یا اینکه نه بین دو تا عنوان اون مخصوم مطلق باشه، باز داخل بحث اجتماع امر نهیه. مثلا فرمایید که امر به حرکت کند و از اون طرف نهی از فرار میکنه. خب این نهی از فرار یک نحوه، باز نهی از حرکته، بینشون عموم خصوص مطلقه، چون فرار هم داخل حرکته، یه قسم خاصی از حرکته. خب امر به مطلق شده که حرکت، و نهی از قسم خاص شده، بینشون خصوص مطلق هست، ولی این را ما داخل بحث اجتماع امر نهی می‌دانیم. چرا؟ برای اینکه عنوانها جداست. عنوان که متعلق امر حرکت، عنوانی که متعلق نهی فراره. فرار یک قسم خاص حرکته، ولی عنوان جداست. عنوان حرکت نیست، در دستا متعلق نهی حرکت نیست، بلکه فراره. خب پس بنابراین مرحوم صاحب فصول می‌فرمایند ملاک در اینکه یک مسئله داخل مبحث اجتماع امر نهی قرار بگیرد این است که عنوان‌ها جدا باشه. حالا نسبت بین این دوتا عنوان عموم خصوص من وصف باشد، مثل سل ولا تغصب، یا به نسبت بین این دوتا عنوان عموم خصوص مطلق باشد، مثل اینکه می‌فرماید فرماید که تحرک للجهاد، یا تحرک امر به حرکت میکنه، و از اون طرف هم می‌فرماید که لا تفر من الضعف من الجهاد، فرار نکن. خب اینجا بین این دو تا عنوان مخصوص مطلقه، ولی چون عنوان‌ها جداست باز داخل بحث اجتماع امر نخواهد بود. خب این نظر مرحوم صاحب اصول در وجه افتراق بین این دوتا مسئله. به نظر می رسد که بیان صاحب فصول قابل دفاع هست. اگر ما موارد از قبیل اکرم العالم و لا تکرم العالم الفاسق، اگر این گونه موارد را که یک عنوان مطلقی داریم و نهی از همون عنوان شده مقیدن، این گونه موارد را اگر کسی داخل بحث اجتماع نداند، وقت فرمایش مرحوم صاحب فصول درست خواهد بود. اما اگر این گونه موارد را کسی داخل بحث اجتماع امر نهی بداند، وقت فرمایش مرحوم صاحب فصول درست نخواهد بود. مرحوم آخوند نظرشون ظاهرا این بود که این گونه موارد هم داخل بحث اجتماع امر نهی هست، و نظر برخی از آقایان هم شاید همین هست. اما ما عرض کردیم که نه، این گونه موارد عرفاً داخل بحث تعارض هست و ربطی به بحث اجتماع امر نهی ندارد. به هر حال اگر ما این مواردی که یک عنوان مطلقی داریم و از مقید اون نهی شده، این گونه موارد را که یک عنوان هست مطلق و مقید، به یکی امر شده و یکی نهی شده، مثل اکرم العالم و لا تکرم الفاسق، اگر ما این گونه موارد را داخل بحث اجتماع امر نهی ندانیم، وقت فرمایش صاحب اصول که بحث اجتماع امر نهی در جایی است که تغایر عنوانی باشه متین هست. اما اگر کسی این گونه موارد را داخل بحث اجتماع امر نهی بداند، وقت این فرقی که مرحوم صاحب اصول فرموده تام نخواهد بود. قول دوم قول صاحب کفایه رضوان الله علیه هست که ایشون فرق این دو مسئله را در این می‌دانند که جهت بحث در این دوتا بحث با هم متفاوت هست. جهت بحث در مسئله فساد روشنه که آیا تعلق نهی باعث فساد می‌شود یا نمی‌شود. این جهت بحث در مسئله اقتضای نهی به فساد همین است که موجب فساد می شود یا نه. اما جهت بحث در مسئله اجتماع امر نهی این است که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود به طوری که اون استحاله اجتماع امر نهی در یک مورد را برطرف کند یا نه این استحاله را بر نمی دارد؟ آیا این امر و نهی از عنوانها سرایت به معنون می کنن یا نمی کنن به طوری که در یه جا جمع بشود این امر و نهی و حکم به استحاله بشود یا نه سرایت نمی کنه و لذا استحالهی در کار نیست؟ بس جهت بست در این است که تعدد عنوان کفایت در رفع استحاله می کند یا نمی کند.
عرض می کنیم که اگر مقصود مرحوم آخوند رضوان الله علیه از این که می فرماین فرق این دو مسئله در اختلاف جهت بحثه، همون مطلبی هست که ایشون در اول اصول فرمودن که تمایز علوم به اغراضه، به موضوع محمول نیست، که اینجا هم میخوان بفرماین که تمایز دو مسئله ولو در یک علم به همون غرض اون دوتا مسئله است، به جهت اون دوتا مسئله هست، جهت بحث دوتا مسئله با هم فرق میکند. اگر مرادشون این هست که باید اینطوری بیان بشد که پس در هر مسئلهی دو تا جهت هست، یه جهت مشترکه با مسائل دیگر که باعث میشد که در یه غرض واحدی مسائل مشترک باشند تا از مسائل علم دیگر اینها تمایز پیدا بکنن، و باز در هر مسئلهی یه جهت افتراق با مسئله دیگر که در همون علم وجود داره باید وجود داشته باشد. پس بنابراین در مسائل علم اصول یه جهت مشترکی هست که با مسائل دیگر علم اصول اینها را متحد کرده، داخل یک علم قرار داده، و یه جهت افتراق هست هر مسئله با مسئله دیگر علم اصول، که اگر مرادشون اینه اون وقت بر فرمایشون این اشکال وارد می شود که وقتی که ما جهت افتراق در بین مسائل علم اصول را می خواهیم پیدا بکنیم یا هر علم دیگر، نیازی نیست که ما به غرض توجه بکنیم، بلکه در جهت اشتراک مسائل یک علم که باعث تمایزش از علوم دیگر می شود. خب اینجا ممکنه کسی بگه که ما نمیتونیم موضوع واحد را پیدا بکنیم که اون موضوع واحد باعث بشه که این مسائل در یه جا جمع بشن. پس در جهت اشتراک در اول کتاب هم گذشت کسی ممکنه بگه که همون جهت اشتراک که موجب تمایز یک علم با علم دیگر میشه همون غرضه. فرمایش مرحوم آخوند را در اون قسمت ما قبول کنیم. اما این که بیاییم بگیم مسائل یک علم جهت افتراقشون به اون غرض هر مسئله هست، نیاز به این نیست، چون اینجا هر مسئله با مسئله دیگر محمولاً که جدا هستن، موضوعاً هم خیلی جاها جدا هستن، یه نیازی نیست ما دنبال پیدا کردن افتراق از راه غرض باشیم، از راه جهت بحث باشیم، نوبت به اون نمیرسه. به خلاف اون جهت تمایز بین علوم، یا به عبارت اخرى اون جهت مشترکی بین مسائل یک علم، بله اونجا ممکنه کسی بگه که جهت مشترکه را اگر موضوع قرار بدهیم ممکنه کسی موضوع واحد پیدا نکند در یه علم، اونجا به غرض هست. پس این که ما جهت تمایز بین علوم را به غرض بدانیم که در اول علم اصولشون مطرح فرمودن و اونجا قابل
دفاع بود این فرمایش مرحوم آخوند، این باعث نمیشد که همین مسئله را بیاییم در تمایز هر مسئله داخل یک علم با مسئله دیگر داخل اون علم هم ملاک را به غرض بدانیم. چرا؟ برای اینکه اینجا جهت افتراق روشنه، جهت افتراق اینجا همون به موضوع هست یا محمول هست. در یه علم که اینطوری نیست که مثلا موضوعش هم یکی باشه محمولش هم یکی باشه، باز در اون علم دوبار اون مسئله مطرح می شود. پس بنابراین اینجا نیازی نیست ما به جهت توجه کنیم. و این فرمایش ایشون به نظر می رسد که قابل دفاع نیست. پس ما تمایز علوم را از همدیگر ممکنه بگیم که بله به غرضه، که همین غرض باعث میشد که بین مسائل یک علم وحدت ایجاد بشد و با علم دیگر این متمایز بشود. اما تمایز درونی مسائل یک علم از همدیگر این هم به غرض باشد، این ظاهراً درست نیست. اینجا تمایز به موضوع هست یا محمول هست، اصلا نوبت به این نمیرسد. تا تمایز به موضوع محققه یا به محمول محققه نوبت به غرض نمیرسد. پس این فرمایش مرحوم آخوند را ما اینجا قابل دفاع نمیدانیم، اگر مرادشون از جهت همون بحث غرض باشه. اما اگر مرادشون از جهت حیثیت تعلیلیه باشد، یعنی علت حمل محمول بر موضوع، اون جهتی که باعث میشد که ما محمول را بر موضوع حمل کنیم، اون دلیل، اگر این باشه باز فرمایششون قابل اشکال هست. برای اینکه در بحث اقتضای نهی به فساد، اینکهشون فرمودن جهت بحث این است که نهی مقتضی فساد هست، خب اینجا که حیثیت تعلیلیه نبود، خود محمول بود. حیثیت تعلیلیه اون است که جهت حمل محمول بر موضوع باشه، یعنی دلیل حمل محمول بر موضوع باشد. اینجا که ایشون در این مسئله فرمودن که جهت بحث همون حکم به فساد هست، اقتضای فساد هست، این خود معمول بود. ولذا فرمایش مرحوم آخوند اگر از جهت غرض باشه همون اشکالی که عرض کردیم وارده، اگر مرادش از جهت حیثیت تعلیلیه باشد، اشکالی که مرحوم شیخ صدر برایشون وارد کردن اونم این است که خب در مسئله اقتضای نهی به فساد اینجا دیگه حیثیت تعلیلیه‌ای در کار نیست، خود این جهتی که شما مطرح کردن خودش محموله. قول دیگری که در فرق بین بحث مسئله اجتماع امر نهی و مسئله اقتضای نهی به فساد مطرح شده، فرمایش مرحوم ناینی هست. ایشون می‌فرمایند که در بحث اجتماع ما در اصل وجود نهی، توجه نهی به مأمور به بحث میکنیم که آیا چنین نهی اینجا وجود دارد یا ندارد. اما در بحث اقتضای نهی به فساد ما مفروض میگیریم که یه نهی متوجه به مأمور به شده است. ولذا اگر در اون بحث اجتماع امر نهی کسی قائل بشود که نه ترکیب ترکیب اتحادیه، ولذا نهی سرایت می کند از عنوان به اون معنوم و به همون مأمور به سرایت می کند، اگر اینا قائل بشد، اگر اینا قائل بشد، این صغرا قرار می گیرد برای مسئله اقتضای نهی به فساد، چون فرض می شود که نهی خورده به خود مأمور به. اما اگر کسی قائل بشد که نه ترکیب ترکیب انضمامیه، گرنه مأمور به سر جای خودشه و منهی و نهی هم ازش جدا هست و اینها نهی از متعلق خودش سرایت نمی کنه به اون مأمور به و ربطی به بحث اقتضای نهی به فساد نخواهد داشت. اینم فرمایش مرحوم ناینی در این مقام. به نظر می رسد که این بیانیشون صحیحه. در مقام ثبوت می توانیم ما فرق این دوتا مسئله را اینطوری که مرحوم ناین فرمودن مطرح بکنیم. فرق دیگری که گفته شده که اینها
از ذره محمول با هم متفاوتن. محمول اینجا یه چیزی هست، محمول اونجا یه چیز دیگه هست، و بنابراین اصلا ربط این دوتا مسئله به هم پیدا نمی کنن. فرق دیگری که گفته شده بحث اجتماع امر نه بحث عقلی هست، اما بحث مسئله فساد بحث لفظی هست. البته این فرق هم قابل نقده، چون چنان که بیان خواهد شد بحث در این مسئله هم جنبه عقلی دارد. باز فرق آخری مطرح شده، اونم این است که در مسئله فساد، اقتضای نهی به فساد، اینجا اگر ما نهی را مقدم میکنیم از باب تخصیصه، اصلا کشف میکند که اصلا اونجا امر ملاک ندارد، مثل صوم ولا تصوم یوم العیدین. اما بخلاف مسئله اجتماع امر نهی، اینجا نه، تقدیم نهی از باب این نیست که اصلا امر اونجا ملاک نداره. و شاهدش این است که اگر یه وقتی مثلا فرض کن که غفلتی در کار بود یا نسیانی در کار بود، حکم شود به صحت صلات. این فرق را هم مطرح کردن، این فرقی که ایشون مطرح کردن مبنی هست بر این که ما تزاحم را در باب اجتماع امر نهی تزاحم ملاکی بدانیم، که اگر این را کسی قبول داشته باشد چنان که مرحوم آخوند مطرح می‌فرمایند، بله این فرقی که اینجا مطرح شده، آزیای عراقی مطرح فرمودن، این فرق هم صحیحه. باز فرق دیگری مطرح شده، اونم این است که امر و نهی در باب اجتماع هر دو وجود دارند. یعنی یه امری هست از مولا صادر شده، یه نهی هست صادر شده، حالا در اون محل اجتماع باید از یکی دست برداریم، این محل بحثه، یا هر دوتا رو حفظ کنیم، این مورد بحث قرار میگیرد. اما در بحث فساد، اقتضای نهی به فساد، امر وجود ندارد، امر فعلی نیست، فقط نهی هست. بله محلی که بهش نهی خورده یه امر شعنی میتوند برش فرض کرد که اگر نهی نبود بله امر اینجا را میگرفت، بله امر فعلی در اونجا مطرح نیست، به خلاف باب اجتماع امر نهی که امر و نهی در یه رتبه هر دو هستن، حالا باید از یکی دست برداریم یا هر طور حفظ کنیم، اونجا بحث میشود. اما در بحث فساد، امری فعلی، امری که به اسلام وجود داشته باشد، فعلیت داشته باشد، قطعا مطرح نیست، فقط یه نهی هست که فعلی هست. پس بنابراین این دوتا بس با هم تفاوت دارن. این وجوهی هست که برای فرق این دوتا مسئله مطرح شده، چنان که ملاحظه می فرمایید برخی از این وجوه صحیحه، برخی قابل اشکاله و نیازی به اطاله بحث وجود ندارد. والحمدلله رب العالمین.